همراه شما هموطنان گرامی شنوندگان رادیو سراسری معارف هستیم. به ساعت 10:30 رسیدیم. بعد از پخش برنامه زندگی زیباست با شما بزرگواران هستیم و برنامه شفا رو برای این لحظه شما در نظر گرفتیم با سخنان سکرا خانم دکتر پور حسینی. موضوع صحبت ایشون هم طب سنتی و ایرانی اسلامی است.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت هر غذا ظرف خاص خودش رو میخواد. توی یه روز عادی علی خسته و کوفته از سر کار برمیگرده خونه. وقتی وارد خونه میشه میبینه مریم خانومش در حال آشپزیه. میره توی آشپزخونه و بعد از سلام احوال پرسی بهش میگه مریم جان، این قابلمه تفلونی جدید رو که برات خریدم بذار برای کباب تابه درست کردن یا این چیزای سری، نباید باش خورش بامیه درست کنی. مریم در جوابش میگه علی، باز شروع کردی؟ این همه قابلمه داریم، من کلی پول اینو دادم، رنگش هم قشنگه، حالا مگه چه فرقی میکنه؟ آشپزی آشپزیه دیگه، غذا هم باید پخته بشه، حالا چه توی قابلمه تفلونی یا قابلمه های دیگه. علی در جواب خانومش میگه نه عزیزم، فرق داره، چند بار بهت بگم، بحث سر کیفیت غذا و سلامتی ماست. تو که خودت میدونی وقتی غذا نیاز به این داره که طولانی پخته بشه و بجوشه، اون پوشش های نچسبی که توی قابلمه های تفلونی هست ممکنه روی غذا تأثیر بذارن و نهایتاً به بدنمون ضرر بزنن. خانومش مریم ابروهاشو کج میکنه و میگه علی آقا، من زن خونم یا شما؟ من آشپزی میکنم یا شما؟ من دنبال راحتیم، پختن خورش بامیه هم با این قابلمه رو دوست دارم. حالا هی شما بیا از آشپزی و قوانین و ضرر و اینجور چیزا برام بگو. بی خیال شو بابا، اینا رو من نمیدونم، تو از کجا میری پیدا میکنی میای به من میگی؟ اصلا شما از کی تا حالا پزشک شدی؟ آشپز شدی؟ علی مثل همیشه با صبر و حوصله و یه لبخند روی لبش گفت مریم جان، خانوم من نه آشپز حرفه‌ایم نه پزشکم، ولی میتونم کتاب بخونم، میتونم صحبت‌های یه پزشک یه کارشناس طب سنتی رو گوش بدم. که همین 3-4 روز پیش خانم دکتر حسینی کارشناس طب سنتی توی رادیو داشت در این باره صحبت میکرد که هر غذایی رو نمیشه با هر ظرفی پخت، بعضی غذاها ظرف‌های مخصوص خودشون رو میخوان. یادم ایشون میگفتن
بله، عرض کنم خدمت شما یک سری نکاتی هست در مورد پخت غذا. ما به مرور در طی برنامه ها هر جا جاش رسید در موردش صحبت خواهیم کرد. اینجا یکی دو مطلب در مورد ظرف پخت غذا، نحوه استفاده از در واقع ظروف به طور خاصی که هدف روزمون هست صحبت میکنیم. عرض کنم خدمتتون که یک نکته خیلی مهمی در طب سنتی ما داریم و اون همین که غذاها وقتی که در حال پخت هستن یک سری بخارات مضری رو از خودشون دفع میکنن. ما الان میدونیم که مثلا وقتی که یک مقدار آلودگی میکروبی یا سایر آلودگی ها رو ماده غذایی پیدا میکنه، ما باید اون ماده غذایی رو با یه سری مواد خاص، مثلا فرض کنید میدونیم دیگه، با پیاز فرزن تفت بدیم، با سیر تفت بدیم، میگیم خاصیت ضد عفونی کنندگی داره یا بوی زخم مواد رو میگیره. یعنی چی؟ این بوی زخم ناشی از یک فعل و انفعال در واقع میکروبی هست که معمولا ایجاد میشه و بعد در اثر در از بخار اینها قرار دادن ما میاییم و این زخم رو میگیریم یا این حالت عفونت رو از ماده غذایی کم میکنیم اگر زیاد نباشه و بشه با نحوه پخت اصلاحش کرد. پس در نتیجه اون ماده مضر به صورت بخاراتی بعد از اینی که در واقع تماس با این ماده ضد عفونی کننده ما قرار گرفت یا نه اصلا خود حرارت داره این ضد عفونی کردن انجام رو میده. انجام میده، این ماده مضر شروع میکنه به متصاعد شده. پس منطقی به نظر میرسه که ما نباید دوباره اون ماده یا زائد رو به داخل خود غذا چی برگردونیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
تقریبا الان صحبتی در موردش نمیشه توی نحوه پخت غذا در علم تغذیه، اما از همون قدیم الایام در طب سنتی یک قانون داشتن و اون همین که غذای در حال پخت یا گوشتی که مثلا تنوری شده یا کباب شده تا وقتی که داره بخارات ازش متصاعد میشه روی او رو نپوشونید. حتی گفته اگر که مثلا گوشت رو از تنور آوردید بیرون یا از در واقع روی آتش کنار آوردید و روی اون رو سری پوشوندید، گذاشتید توی ظرف رو، درش رو گذاشتید، دیگه میگه حتی شایسته نیست اون غذا رو خوردن، اون غذا حاوی مواد مضر شده. بنابراین یک دستور عمل کلی برای افراد. حالا این به طور خاص در مورد گوشت گفته شده، در برخی جاهای دیگه کتاب‌های طب سنتی در مورد بعضی غذاهای دیگه هم گفته شده که کلن وقتی غذا در حال پخته یا روی اون رو اصلا نپوشونید، یعنی دربش باز باشه و همینطور که داره در واقع میپزه بخاراتش متصاعد بشه تا به نقطه پخت برسه، و یا اینکه از در مشبک روی اون استفاده بکنید، یعنی در حاوی سوراخ‌های باشه که بخارات بتونن از اون خارج بشن و کمترین مقدارش به صورت در واقع قطره کردن داخل خود ماده غذایی برگرده. و این برگشتن تأکید شده که یک سری تب‌ها رو در بدن ایجاد میکنه. ما وقتی بحث تب پیش میاد، چه در طب جدید چه در طب قدیم، تقریبا اولین موردی که ذهنمون به سمت اون میره عفونت ها هستن، هرچند عوامل متعددی برای تب وجود داره. و این که در طب سنتی دقیقاً اشاره شده اولین و شاخص‌ترین بیماری که در اثر رعایت نکردن این قانون در بدن افراد به وجود میاد انواع تب، به این نتیجه میرسیم که دقیقاً ظاهراً منظور همون برگشتن ماده‌ایه که دیگه مضر میخواسته ضدعفونی بشه اما به واسطه برگشتن دوباره غذا رو آلوده کرده و بدن رو دچار عفونت میکنه. از یه دیدگاه دیگه هم میشه بهش نگاه کرد در طب سنتی ما، اونم اون که وقتی رطوبت زائد در بدن زیاد میشه، در طب سنتی عقیده بر اینه که یک پایه رطوبت زائدی نیاز هست که عفونت بر اون سوار بشه. در طب جدید هم این اعتقاد هست که تا محیط رطب نباشه، تر نباشه، ماده عفونت یعنی میکروب ها و غیره قابلیت رشد پیدا نمی‌کنن. بنابراین اون رطوبت هم که به واسطه بخار شدن میخواد از ماده غذای خارج بشه، رطوبت زائده، رطوبتی که نمیخواد بدن در بدن ما بافت ایجاد بکنه و مفید واقع بشه، اگر دفع نشه وارد بدن ما میشه، یک زمینه رطوبی فضولی ما بهش میگیم زیادی ایجاد میکنه و باز زمینه ساز سوار شدن عفونت ها در اون موقعیت میشه. و در کنار این بحث تب ها، انواع بیماری های دیگری هم قید شده که اگر شما این قانون رو رعایت نکنید، در و غذا رو به شدت ببندید جوری که هیچ منفذی برای خروج بخارات نباشه، این غذا رو اصلا استفاده نکنید، کنار بگذارید و ضررش به قول معروف بیش از منفعتش خواهد بود.
شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بعد از اینکه علی صحبت‌های خانم دکتر پورحسینی، کارشناس طب سنتی رو برای مریم همسرش دقیق و با جزئیات تعریف می‌کنه، مریم برمیگرده با لبخند میگه یعنی علی جان، فکر کنم با این صحبت‌هایی که تو تعریف کردی باید بگم هر ظرفی یه مزاجی داره. علی هم خندید و گفت آره خانم، هر ظرفی، هر غذایی شرایط خاص خودش رو داره. بعضی از غذاها توی ظرف‌هایی که به شکل تفلونی هستن نباید پخته بشن، برای بدن ضرر دارن. ببخشید دیگه، من کارشناس نیستم، اما خانم دکتر پورحسینی میگفتن.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، توسل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره،
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
بسیار ممنونم از شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که با این رسانه هستید. برنامه های متنوعی رو تا این لحظه تقدیم کردیم، از ساعت 6 بامداد که نوبت کاری ما شروع شد تا این لحظه که ساعت 10:43 هست، برنامه متنوع، برنامه های زنده و تولیدی که برای شما در نظر گرفتیم. خب برنامه بعدی ما یک قطره از دریا هست که 10:45 پخش میشه، اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش. 10:55 هم کلام امام رو پخش میکنیم، بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. ساعت 11 با خبرهای معارفی از رادیو معارف با شما عزیزان خواهیم بود. بعد از خبرها زمزم احکام رو میشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید. 11:30 هم به امید دیدار پخش میشه، ویژه برنامه از آنگاهی رادیو معارف که از آن ظهر امروز به وقت قم ساعت 11:57 است. بعد از این برنامه به امید دیدار با بیانات رهبر معظم انقلاب که روز گذشته در جمع بانوان کشور در حسینی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایراد شده بود تقدیم میشه و انشالله شنونده خواهید بود. و 13:10 زمان پخش برنامه آقای قاضی هست، بررسی پرونده های حقوقی و کیفری که در این برنامه انجام میشه، روایتش رو 13:30 پخش میکنیم، مصاحبه با یکی از مادران عزیز شهدا. و پایان بخش برنامه نوبت هم پیام ولایت خواهد بود، برگزیده سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدعی ظله العالی. از اینکه با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف همراهی بسیار خرسندیم و خیلی علاقمندیم که نظرتون رو در خصوص این رسانه بدونیم. هم میتونید به شماره تلفن‌های رادیو معارف پیام بدید و تماس بگیرید و نظرتون رو بگید و هم به سامانه ما پیام بدید. سامانه پیامک ما 3553 است و شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552. شماره تلفن سه رقمی 162 رو هم به خاطر بسپارید، تماس بگیرید و نظرتون در خصوص رادیو معارف بفرمایید. یک قطره از دریا بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما خوبان شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم که حالتون خوب باشه، مهیای شنیدن یه نمایش دیگه باشید. ببینیم عاقبت کسایی که خیلی تکبر و غرور دارن، منم منم دارن و فکر میکنن اگه کمالی دارن، جمالی دارن، مدرک تحصیلی دارن، جایگاه اجتماعی، شغلی، پولی، فکر میکنن اینا خودشونه. خیلی عجیبن اینجور افراد. چطور فکر نمی کنن که همین قوای جسمی که داری با یه سرماخوردگی گاهی زائل میشه؟ چرا به زندگی اطرافیان نگاه نمی کنن؟ بعضی از همینایی که مال انبوهی داشتن توی یه معامله با یه ورشکستگی صفر صفر شدن، زندان افتادن، بی آبرو شدن، پس چطور باز به خودشون نسبت میدن اینا رو؟ دست لطف پروردگار رو نمی بینن و گاهی از اوقات کفرگویی رو به جایی میرسونن که تو این نمایش با هم خواهیم شنید. میگه خدام نمیتونه منو از این جایی که هستم تکون بده، پناه بر خدا. خیلی آدمیزاد موجود عجیبیه. ابتدا این نمایش رو با هم بشنویم.
چی میگی داداش؟ از بس این حرفا رو ازت شنیدم خسته شدم.
حسین جان گفتم، 10 میلیون بارم گفتم، بازم میگم، چون دیدم حسین، خیلی دیدم آدمان که مثل تو فکر میکنن.
آخه داداش راه میری میگی بگو خدا رو شکر، کله کار میندازم، بازار بو میکشم، وام میگیرم، ریس میکنم، بالا پایی میکنم، پول در میارم، میگی بگو خدا رو شکر، پدر خودم رو در میارم، میگی
الله اکبر. بس کن حسین، بس کن. فکر میکنی همه اینا کار خودته؟
بله. بس کار کیه؟ کار خدا؟ باشه کار خدا، خب که چی؟
حسین یادته آقا داریوشو یادته؟ یادته یا نه؟ ده بگو یادته یا نه؟
بله یادم میاد. یا زمان یه آقا داریوش بود یه شهر، دیگه گنده تر از اونم نبود تو بساز بفروشا.
حسین یادته ورد زبونش چی بود؟ یادته هر دفعه چی میگفت؟ یادته یا برات بگم؟
نه خیر نگو، خوب یادمه. هر دفعه میشست میگفت منو باد و بارون و توپم تکون نمیده، میگفت منو الان خدا هم نمیتونه زمین بزنه.
خب چی شد عاقبتش؟
هیچی، یه کمی کم آورد، یه کمی کلا برداری کرد، پولاشو برداشت رفت اون برا مرز عشق و حال.
همین دیگه، اگه عاقبت اینجور آدم رو بدونی اینجوری حرف نمیزنی.
عاقبت؟
بله حسین جان، عاقبت داریوش بساز بفروش مرد.
همه میمیرن داداش من، بعد از یه عمر کیف حال بالاخره جونشو داد به اسرائیل.
کیف حال؟ وسط آشغالا؟ مردن به خاطر سرما و گرسنگی؟
چی میگی داداش؟ وسط آشغالا، سرما، گرسنگی، اینا رو میگی که مار چدی که نمیگی.
در آورد، انقدر پول در آورد تا زن و بچه‌ش سرش کلا گذاشتن و رفتن. دوباره سر پا شد، این بار شریکاش زدنش زمین، یه خورده کلا برداری کرد که بره اون ور آب. پاسخشی که قرار بود ردش کنه همه دارایش رو بالا کشید. تا آخر عمر توی آشغالا میگشت، تعمونده غذا، جمع کردن پلاستیک، آخرم زیر پار یخ زد مرد. همونی که میگفت خدا هم نمیتونه زمینم بزنه.
یا خدا بزرگیت شکر.
خب نمایش رو هم دیگه شنیدیم. چه عاقبت تلخی در انتظار کسانی است که در برابر خدا این گونه گردن کشی میکنن. من فکر کنم شما شنونده عزیزم با شنیدن این نمایش احتمالاً یاد یکی از داستانهای درس آموز قرآن افتادید. بله درسته، داستان قارون. در انتهای سوره قصص داستان او نقل شده و میتوانیم بگیم که ابتدای این آیه یک شعار قرآنی است که انشالله هممون باید از حفظ باشیم تا انشالله در پناهش محفوظ بمونیم. ابتدا این قسمت از آیه 78 سوره قصص رو هم بشنویم.
قال انما اوتیته علی علم عندی اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبل القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.
قارون گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام. آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومند تر و ثروتمند تر از او بودند؟
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل حافظ و کارشناس قرآنی.
خب آیه رو با هم دیگه شنیدیم، چقدر روح بخش، چقدر زیبا. جریان این آیه از این قراره که حضرت موسی علیه السلام سراغ قارون فرستاد. قارون وضع مالیت خیلی خوب شده، به جایی رسیدی که گنجینه های ثروت تو رو چندین مرد قوی باید حمل بکنن، بیا زکات مال تو بده. خدا روزی بعضی از فقرا رو در مال تو قرار داده، به تعبیر نهج البلاغه امیرالمؤمنین، باید ادا کنی. گفت این حرفا چیه؟ این حاصل زحمات خودمه، حاصل علم خودمه، به تعبیر بعضی ها حاصل زور بازوی خودمه، حاصل دانشگاه رفتن و تحصیلاتمه، حاصل زرنگیامه و از این جور حرفایی که این حرفا رو قرآن میگه قارون صفتا میزنن. این رو باید بذاریم کنار. دائم باید شکر خدا کنیم، نعمات رو از ناحیه خدا بدونیم. به تعبیر قرآن کریم و ما بکن من نعمتن فمن الله، در سوره نحل فرمود هر نعمتی دارید بدونید از ناحیه خداست. به خدا نسبت بدید، حمد خدا رو بگید تا اون وقت رابطتون با خدا قوی بشه و خوشروزی باشید و روزی براتون افزون بشه. لذا آقای بزرگوار، خانوم عزیز، اگر کمالی در شما هست، اگر جمالی داری، اینو از خدا بدون. مدرکی تونستی بگیری، بدون خیلی های دیگه هم بودن شاید میتونستن برن در ظاهر اون مدرک تحصیلی رو بگیرن، این جایگاه اجتماعی که شما درش هستی بهش برسن، این شغلی که داری، این درآمدی که داری، شاید خیلی های دیگه میتونستن به این نقطه برسن ولی نتونستن. ما شاء الله لا قوة الا بالله، به تعبیر سوره کهف. همه چیز در این عالم به دست خداست. نعمت خدا بدونیم، کمالاتی داریم، جمالی داریم، مدرکی داریم، هر چی به خدا نسبت بدیم و بدونیم اینا امانت خداست. نسبت بهش تکلیف پیدا میکنیم، وظیفه پیدا میکنیم. خوش به حال اونایی که این درس بزرگ رو از قرآن کریم میگیرن و وظیفه محور میشن، به تکالیفشون عمل میکنن، همه چیزو در این عالم نعمت خدا میدونن. بنابراین صحبتمون در این برنامه در خصوص بخش ابتدایی آیه 78 سوره قصص بود و اینکه درس بگیریم، همه نعمت‌ها را از خدا بدونیم و شکرگزار نعمت‌های خدا باشیم. منم منم و تکبر و غرور رو از خودمون دور کنیم ان شاء الله. در پناه قرآن باشیم.
میآید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نفس زندگی آیات
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
تمام کتاب هایی که از آسمان برای انبیا آمده است که بزرگترش قرآن کریم است، همین مقصد دارد که این انسان‌هایی که در این ظلمات واقع شدند، غرق شدند در دنیا، همه توجهشون به خودشون است، هرچی میخوان برای خودشون میخوان، اصلا پیششون مطرح نیست یک چیز دیگری غیر از خودشون، اونها میخوان اینها را از این ظلمت ها نجات بدند، به عالم نور برسند. ظلمت های زیاد، ظلمات. آیه شریفه این طرفش تا ظلمات می فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اون طرف را نور می فرماید، این طرف را ظلمات. ظلمت ها زیاد است، تاریکی هایی که بشر بهش مبتلاست، چه تاریکی هایی که در نفس خودش هست و در باطن خودش هست، و چه تاریکی هایی که در جامعه هست، اینها زیادند. از اینها وقتی انسان تخلص پیدا کرد، نور یک امر واحد است، اما به یک مبدع واحد، به یک مبدع نور باید برگردند. انبیا آمدند که اینهایی که در ظلمت ها واقعند، اینهایی که هیچ نمی بینند الا خودشون، به هیچ نمی خواهند الا برای خودشون، برای هیچ کس دیگه ارزش قائل نیستند، هرچه هست برای خودشون می خواهند. اینها را از این خودخواهی که منشأ همه ظلمت هاست نجات بدند و برسانند به خداخواهی که نور است. اونهایی که رسیدن به این مقام خداخواهی که این یه مرتبه از کمالات است، اونها اینطور نیستن دیگه که مثل ماها فکر کنند. اونها فکر دیگران هستن قبل از این که فکر خودشون باشه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر